هستم، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز میگرد بشمارسه حتی تو گل و ماسه.
رادیو سبا،
رادیو سبا،
موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
با رادیو سبا بخندید.
چند سبا خنده
هاره لگل ایوه لپیکنینو شادیکانی خومندین للاگن رادیو سبا. رادیو دنگی سبا لهمو لایکی ایران و لگل ایو حاره دبین لا ساتو کاتکانی پیکنین در
با رادیو سبا بخندیم.
Hammı yaxçı adamlarım ol, hər yanda gözəl yanda şad olasın. Radio Sabanın səsi.
Radio Sabah.
Radio Sabah منتظر لبخندهای شما.
شبتون خوش همراهان نازنین رادیو سبا، همچنان از پخش رادیو سبا در خدمت شما عزیزان هستیم. یه جایی میخوندم نوشته بود زنها مثل منشورن، کافیه به اونا نور بدین، تمام زندگیتونو رنگین کمون میکنن. حالا من از قول خودم میگم اگر این بانوان نویسنده باشن، با قدرت قلمشون زندگیمونو چلچراغ میکنن. به قلم بانو رو با هم میشنویم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز میگرد بشمارسه حتی تو گل و ماسه.
یک بانوست، بانوی ایرانی.
او یک مادر است، مادر ایرانی.
او یک همسر است، همسر ایرانی.
او پر است از احساس، پر است از داستانهای فراموش نشدنی با قلمی ماندگار.
او یک نویسنده است، بانوی نویسنده ایرانی.
به قلم بانون.
به نام خداوند لوح و قلم، به نام خدایی که با قلم مهرش دفتر روزگار رو برای ما زیبا و دلنشین نوشته. سلام به همه شما طرفدارای کتاب، قلم و اهالی کتابخونه رادیو سبا. برنامه به قلم بانو همونطور که از اسمش پیداست از قلم بانوان عزیز کشورمون میگه و ما توی این برنامه تلاش میکنیم جدا از این که بانوان نویسنده کشورمون رو بهتون معرفی میکنیم و همچنین کتابای خوب، بهانه‌ای باشیم برای اینکه اگر اهل مطالعه و کتاب خوندن نیستید به سمت کتاب خوندن برید و سعی کنید این عادت خوب رو در خودتون به وجود بیارید. علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی تا 15 دقیقه پیش رو اینجا به قلم بانو هست، ما رو همراهی بفرمایید.
به قلم بانو.
مهمان برنامه به قلم بانو سرکار خانم دکتر حسنیه نجات‌زاده عیدگاهی، محقق ادبیات هستند. ایشون بر روی موضوعات ادبیات، بلاغت و زبان فارسی کار می‌کنند. کتابخانه تخصصی ادبیات آستان قدس رضوی در مورد نوشته‌های ایشون به ویژه در مورد مفهوم بلاغت در ادبیات و چگونگی تغییر مفاهیم ذهنی نویسندگان و تصاویر ذهنی آنان در طول زمان اشاراتی داره. کتابی به نام پاییز 40 سالم رو از این بانوی نویسنده به شما شنوندگان عزیز معرفی میکنیم.
کتاب پاییز 40 سالم کتابی هست که به یادداشت‌ها و طرح‌ها در قالب شیوه مدرنیستی می‌پردازه. این کتاب با 71 صفحه و 26 روایت توسط انتشارات سخنگستر در آبان سال 1403 به چاپ رسیده. بخشی از کتاب رو با هم بشنویم.
آبجی خدا بیامرز دم در بود. چقدر اشیای خانه می‌توانند سریع بیروح شوند؟ چقدر همه چیز استعداد تغییر ناگهانی را در خود دارد. من رنگ مرده را می شناسم. خوب با وجناتش آشنایم. وقتی که مرد، چقدر زود همه ی اعضای بدنش با من بیگانه شد. رنگ پوستش زرد عجیبی بود که فریاد می زد: تو با من نسبتی نداری. تا 10 دقیقه قبل از مرگ، با دستان دردمند چروکیدهش، قالیچه محل نشستنش را جارو دستی می کشید. یک شمه می رویم قبرستان سر خاکش. تا با هم یک سر برویم دکتر ارتوپد برای درد دستهایش.
همچنان با شما هستیم با برنامه به قلم بانو، اما در این لحظه بریم به سراغ بانوی نویسنده‌ای که امشب بهتون معرفی کردیم، دکتر حسنیه نجات‌زاده. خانم نجات‌زاده سلام به شما.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشین.
درود بر شما خانم نجات‌زاده عزیز، خوبین شما؟
خوشحالم از آشنایی، متشکرم. بله خیلی ممنونم،
خواهش میکنم،
در خدمتتون هستم.
سپاسگزاریم. بریم به سراغ کتاب پاییز 40 سالگی.
بله بله.
چرا اسم این کتاب رو گذاشت؟ بله بله. چرا این اسم رو براش انتخاب کردید؟
خب در حقیقت این کتاب تجربیات یک انسان 40 ساله از هر آنچه که در مدت زیستنش با اون سر و کار داشته، البته از نگاه خود تربیت یافتش. مثلا میتونم بگم بیان مفاهیمی مثل اشاره به سویه های بسیار ظریف تعاملات رفتاری بین آدما، تفسیر مثلا وقایع مهم جهان مثل مرگ، دن، مهاجرت، تجربه مثلا برخورد با اشیا، رنگ ها، بیان احساسات مثلا یک انسان حتی از نوشیدن چای و نسکافه.
بله.
نقد نظریه فیلسوفان، نقد جهان پزشکان، روانشناسان، تاجرا، حتی ارتباط با دنیای مرده ها، یا مثلا تجربه برقراری رابطه با سالمندان، نقد نمیدونم سویه های مخرب تکنولوژی های پرطرفدار، تمام اون چیزایی که یک انسان 40 ساله تو این مدت عمرش با اینا سرکار داشته اومده، حالا به همون نحوی که خدمتتون عرض کردم تو این کتاب عنوان شده. برای همین گاه هم بعضی از مخاطبین هم میگن که ما وقتی دلمون میگیره از حالا از یه چیزی، از یه اتفاقی، در حقیقت دلمون برای کتاب تنگ میشه، دوست داریم بیان یه سری از پاراگرافاشو بخونیم تا خلاصه حالمون بهتر بشه.
چقدر خوب. پس بازخورد خوب و مثبتی هم نسبت به کتاب داشتن مخاطبا، درسته؟
بله، به لطف خدا البته.
خیلی هم عالی.
بزرگ.
و اینکه این کتاب رو شما پیشنهاد میکنید چه کسایی مطالعه کنن؟
ببینین رده سنی این کتاب معمولا از 15 سال به بالایه که فکر میکنم اونجوری قدرت درک داره برای مخاطبینش. البته یک چند تا ویژگی خاص و منحصر به فرد داره که خلاصه اگر که اجازه بدین من خیلی کوتاه اونها رو بیان بکنم خدمتتون. ببینین اکثر روایت‌های این کتاب به شیوه مدرنیستی نوشته شده. یعنی از 73 تا شاخصه مکتب مدرنیسم که به صورت تکنیکی تو این کتاب استفاده شده ما اومدیم بهره بردیم، ولی به صورتی که این تکنیک‌ها رو اومده تو زیر ساخت اثر گفته، نه توی رو ساختش. برای همین هم مخاطب عام متوجهش میشه، هم مخاطب خاص متوجهش میشه. این یکی از ویژگی های خوب مثلا خوب این کتابه، چون همینطور که مستحضرین متون مدرنیستی متون خیلی سختی هست، به همین دلیل مثلا خوانندگانش کم هست، در صورتی که خب مکتب مدرنیسم یه مکتب خیلی عمیقیه و حرفای زیادی بر گفتن داره. یا مثلا یه ویژگی دیگرش اینه که واژگان تو این کتاب کمه ولی معنا بسیار زیاده. برای همین باز برخی از مخاطبان میگن که مثلا ما احساس میکنیم باید چند بار کتاب رو بخونیم، ذهنمون رو درگیر میکنه.
بله.
یا مثلا میگن گاهی کتاب اینقدر جذاب بوده و کنجکاوی ما رو مثلا برمی‌انگیخته که همش رو یه جا خوندیم نتونستیم زمین بذاریم. یا از همه زوایای دید توش استفاده میشه، از هر مثلا شش تا زاویه، مثلا روایت درونش هست که شما شش زاویه من تو اوما شما رو همه رو داخلش میبینید.
بله.
و جز ویژگی آخرش اینه که احساس و منطق هم پا به پای هم همراست و به هم تو این کتاب حرکت میکنن. مثلا مخاطبش از آن داره همونطور که عشق میریختم مثلا داشتم فلان روایت رو میخوندم سرم هم به نشونه تأیید عقلی و منطقی تکون میدادم. و برجسته در این چیزی که من خودم نسبت به این کتاب بهش اعتراف دارم اینه که یه شیوه معنایی جدیدی رو برای بیان معنا پیدا کرده. یعنی مثلا جالبه به جای اینکه صورت رو تغییر بده برای ابداع معانی جدید، در حقیقت اومده خود معنا رو تغییر داده برای بیان معانی جدید. و آخرین ویژگیش هم که باز افتخاریه برای من و واقعا خوشحالم که خداوند این توفیق رو به من داده، اینه که توی هر روایتی حتما یک نکته نقض اخلاقی قابل تأمل وجود داره، با این هدف که خب ارج بنهه به اون زمان ارزشمندی که مخاطب مصروف خوندن این کتاب کرده.
خیلی هم خوب و عالی. خانم نجات زاده عزیز خیلی خوب و عالی و کامل توضیح دادی. دیگه جایی هیچ سوالی نمیمونه. خیلی متشکریم ازتون. انشالله که مخاطبان ما این کتاب رو مطالعه کنن و از بخش های مختلف و داستان های مختلفش لذت ببرن. سپاس گذاریم از شما. موفق باشید. خدا نگهدارت.
من زن را اینطور معنا می‌کنم.
من زن را اینطور معنا می‌کنم.
زن یعنی آرامش وقت بی‌قراری‌های مادر.
عاشقانه‌ای به هنگام غروب، نگاهی سرشار از مهر به سوی آینده
و قدرت و صلابتی بزرگ.
قدرت یک زن شاید در احساساتش پنهان شده و گاهی عنصری به نام قلم میتونه این قدرت رو نمایان کنه.
به قلم بانو درست همون جاییه که بانوان ایرانی رو معرفی میکنه که برای بیان احساساتشون قلم رو انتخاب کردن.
به قلم بانو
از رادیو سبا
FM ردیف 150 مگاهرتز.
گاهی در ریا صداقت است و گاهی در صداقت ریا. معاشرت با آدم‌ها و سختگیری و اصرارش در برقراری رابطه با آدم‌هایی که دلش میلی به سوی آنها نداشت، این نکته عمیق شناختی را به او فهماند. این نقیزه را مدیون آنهایی هست که هیچگاه دوستشان نداشت. برخی از ریاکاران صادقانه ریاکارند. ابتدایی، معصومانه و کودکانه. همیشه خلوص ریایشان ستودنی است. کفه صداقتشان در این ترکیب متضاد بر کفه ریایشان می چربد. شاید خدا هم دلش نمی آید که ریایشان را در نامه اعمالشان محاسبه کند. ولی بعضی که آوازه درستی و راستی هستند، عجیب خالص می نمایند. سبک منحصر به فردی را در برقراری رابطه با آدم ها ابداع کرده بود.
خیلی ممنونیم از این که همراه ما بودید. اسم این کتاب رو فراموش نکنید، پاییز 40 سالم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
با قلم بانو واژه گل میدم، داستان از دل به سوی نور میرم. بانوی ایرانی قصه گوی آسمان، با قلمش همراه شو بشنو داستانی از دل و از جان.
دانش آموخته دانشگاه لیون، فعال اجتماعی و سیاسی اهل ایران که از سال 2018 ساکن فرانسه است.
مهدی اسفندیاری جزو آخرین نمونه از بازداشت شدگانیه که به خاطر حمایت از فلسطین دستگیر شده. این اولین باری نیست که در مهد آزادی بیان و حقوق بشر افراد رو به خاطر جرم اظهار نظر درباره نقض حقوق بشر اونم از سوی رژیم صهیونیستی تحت فشار قرار میدن و بازداشت و محاکمه میکنن.
مهدی 4 سال مستاجر من بود. خیلی مهربان و مؤدب، هیچ وقت مشکلی نداشتیم.
چند سال پیش بود که با مدارک و شواهد متعدد هولوکاست را زیر سوال برد که به جرم اظهار نظر کارشناسیش محکوم شد.
اون اصلا نمیدونه چرا بازداشت شده و سردرگمه.
چند سال پیش بود که به جرم اظهار نظر کارشناسیش در خصوص زیر سوال بردن هولوکاست، اونم بر اساس مدارک و شواهد متعددی که در اختیار داشت محکوم کرد. حالا هم از اسفند سال گذشته خانم اسفندیاری، شهروند ایرانی ساکن فرانسه، به دلیل حمایت از فلسطین بعد از مدتی ناپدید شدن، اعلام شد که از سوی دولت این کشور بازداشت شده، اونم در حالی که خانوادش بیخبر بودن.
فرانسه رو مهد آزادی بیان میگن. آیا واقعا مهد آزادی بیان هست یا نه صرفا یک ظاهرسازی سیاسی برای گفتن حرفایی که خودشون مایلن؟
اگر این خانم از اسرائیل و کشتار حمایت میکرد تشویقم میشد. بس این چه نوع دموکراسیه که به خاطر حمایت از مظلوم یه نفر رو بازداشت میکنن؟
کشور فرانسه یکی از کشورهایی که قانون اساسی اون آزادی بیان به رسمیت شناخته شده، ولی با اخبارهای جدیدی که ما میبینیم این قانون فقط یه قانون علکی و فقط هیچ واقعیتی نداره داخلش.
همچنین در ادامه پیگیری‌های حقوقی وضعیت مهدی اسفندیاری، صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه رو می‌شنویم.
اطلاع دارم که هم وزارت امور خارجه هم ستاد حقوق بشر قوه قضاییه پیگیری‌های لازمو داره انجام میده که هر چه سریع‌تر انشالله خانم مهدی اسفندیاری آزاد بشه و بتونه به کشور عزیزمون بازگرده.
از خانم مهاجرانی، سخنگوی دولت، هم درباره آخرین پیگیری‌های دولت در این باره سوال
سوال مردمی خیلی زیاد از من پرسیده میشه در مورد خانم مهدی اسفندیاری، شهروند ایرانی که در فرانسه در واقع دستگیر شدن. اینو من عرض بکنم که سفارت جمهوری اسلامی ایران 4 نوبت پیگیری ها و جلساتی رو داشتن با مقامات فرانسوی، یادداشتایی رو ارسال کرد. مقامات کنسولی تا بهار 13 نوبت جلسه داشتن، پیگیری های حقوقی در حال دنبال شدن هست، ارتباط با خانواده ایشون رو داشتن و اقدامات رو میتونم در 3 دسته حقوقی، سیاسی و راهکار گفتگو و نهادهای امنیتی دسته‌بندی بکنم و امیدوار هستیم که هر چه زودتر چشم ما به جمال این دختر عزیزمون زودتر روشن بشه و شاهد آزادی ایشون باشیم.
اسفندیاری شهروند 39 ساله ایرانی بوده که از سال 2018 در شهر لیون فرانسه سکونت داشته و در مارس 2025 ناپدید شد. خانواده اسفندیاری بعد از بیخبری طولانی از وی، موضوع به مقامات ایرانی اطلاع دادن و پیگیری وضعیت این شهروند ایرانی از همون شروعش آغاز شد. اسفندیاری مترجم و دانش آموخته دانشگاه لیونه. صدای خواهر خانم اسفندیاری رو میشنوین.
فعلا هیچ کدوم از مشکلاتش حل نشدش. مالا مشکل حجاب داشتن که این مشکل بازم حل نشدش متاسفانه. کلا هم حالا یک بار اعلام شده بود که شما میتونید استفاده بکنید توی حیات، اما متاسفانه وقتی از سفارت کلاه بردن دوباره بهشون نداده بودن. به خاطر همین حجاب خواهر من روی سلول انفرادی سعی میکنه بیشتر سپری بکنه. آخه. بیماری قلبی که دارن حالا توسط پروتکلای زندان هستش که حالا بازرسی بدنی اوریان هستش، به خاطر همین به دکترها مراجعه نمیکنن و داروهایی هم که از طریق سفارت قرار بود به دستشون برسه بهشون ندادن. بعد ایشون خیلی خوب اونجا تحقیر و تهدید هم میشه به خاطر مسئله حجاب هستش، بیشتر سر همون قضیه ایشون رو تهدید میکنن. مواد غذایی هر از گاهی به دستش قبلا میرسید، اما تقریبا از اوایل اردیبهشت اگه اشتباه نکنم اعلام شدش که هر مواد غذایی هم که براش بیارن دوباره به دستش نمیرسه. میگه که مشکلات زندان یک طرف، تمام سختی و دقیقا مسئله حجاب یک طرف دیگه.
همچنین صحبت آقای بشیر بی‌آزار، فعال سیاسی رو بشنویم.
خانم مهدی اسفندیاری سال گذشته 10 اسفند خانواده‌اش تماس میگیرن باهاش و میبینن تلفن رو جواب نمیده. حالا این روایت رو دیگه بارها نقل کردم در این چند ماه گذشته که ایشون زندان هستن. به دوستانش تماس میگیرن که مثلا مهدیه نیست و جواب نمیده. میگن خب ما میریم در خونه ببینیم کجاست. میرن در خونش، در رو باز نمیکنن. پلیس به آتش نشانی تماس میگیرن، آتش نشانی میاد در رو باز میکنه. شو ساکن شهر لیون فرانسه بودن. در رو باز میکنن، میرن داخل میبینن که خونه ریخت و پاشه، اوضاع به هم ریخته است و از اون روز ایشون مفقود میشه، یعنی گم شده در حقیقت. اولین بارم که خانواده‌اش مراجعه کردن به وزارت خارجه، به عنوان مفقودی رفتن، گفتن این خواهر ما گم شده، نیست. خب من همون روزهای اول که این رو شنیدم، با توجه به اون تجربه‌ای که داشتم و با توجه به اینکه می‌دونستم خانم اسفندیاری توی کانال تلگرامی دفاع از فلسطینی‌ها عضو و اونجا هم بعضن یه مطلبی می‌نویسه اونها، و خودم هم تجربه اینو داشتم که برای یه ریتوییت توییت می‌تونی تو فرانسه زندانی بشی، من همون اول گفتم که ایشون بازداشت شده قطعا، خب سریع باید رسانه‌ای کنید و به خانواده‌شون این توصیه رو کردم.
حالا بیش از همیشه صدای مهدی اسفندیاری از زندان لیون بلندتر شده و بانگ آزادیه که به گوش آزادی خواهان جهان رسیده.
بازداشت خانم نشون میده که تو فرانسه آزادی بیان صفر، هیچ ارزشی نداره.
تا جای آزادی بیان در فرانسه پذیرفته میشه که در تضاد با دولتش نباشه، در تضاد با منافع دولتش نباشه.
چرا باید در کشوری که ادعای آزادی بیان میکنه این خانم به خاطر حمایت کردن از مردم فلسطین دستگیر بشه؟ مگه حمایت کردن از انسانیت جرم محسوب میشه؟
دستگاه قضایی فرانسه هنوز زمانی را برای بررسی پرونده او اعلام نکرده است.
القصه
بار دیگر نادر، تاریخ شفاهی زندگی شهید نادر مهدوی، نوشته سید قاسم یا حسینی.
فصل سوم، نادر مأمور جزیره خارک. راویان سید مجید قائم مقامی،
مجید فدایی حمید.
دشمن ما وابسته به سلاح‌های جور و جوری است که به قیمت نوکریش به او دادند، اما مؤمن وابسته نیست. هر نوع وابستگی مؤمن را از وصول به حق باز می‌دارد.
مثال امروز بستخمون این که الاخره ما هم اگر اراده بکنیم می‌تونیم.
نادر در عملیات‌های خیبر و بدر شرکت داشت. در اطلاعات بود و کارش شناسایی مواضع دشمن بود. ظاهراً در همین دو عملیات بود که فن کارگذاشتن کاتیوشا روی قایق‌های فایبرگلاس نسبتاً کوچک را به خوبی یاد گرفت. عملیات‌های خیبر و بدر از نخستین تجربه‌های عملیات‌های به اصطلاح آبی خاکی بود. نادر در این دو عملیات تجربه خوبی در این زمینه کسب کرد. تجربیاتی که بعدها بسیار به دردش خورد. از جمله از حمله بدر خاطره جالبی برایم تعریف کرد که بخشی از آن هنوز یادم مانده است. می گفت یکی از یدک‌کش هایمان در رودخانه گیر کرده بود. سیمبوکسل در پره کشتی گیر کرده و آن را از کار انداخته بود. از صبح تا ساعت 2 الی 3 بعد از ظهر گرفتارش بودیم تا بالاخره موفق شدیم پره یدک‌کش را از سیمبوکسلی که دورش پیچیده بود آزاد و حرکت کنیم. خدا شاهد است تا از سر جایمان حرکت کردیم هنوز 100 متر بیشتر جلو نرفته بودیم که یک گلوله توپ درست همون جایی که تا 1 دقیقه پیش بودیم فرود آمد و داخل آب منفجر شد. اگر آن گلوله توپ به یدک‌کش می‌خورد همه من را پودر می‌کرد. اگرچه نادر در جزیره خارک مأمور به خدمت بود، اما عملاً پایش به جبهه باز شده بود و مرتب به جبهه می‌رفت. در این مدت تجربیات خوبی به دست آورد. یکی از مهمترین تجربیات او جنگ‌های دریایی و استفاده از قایق‌های کوچک برای عملیات‌های سریع دریایی.
تعداد نیروهای اعزامی از بوشهر چنان زیاد و قابل توجه بود که ضرورت تشکیل یک واحد مستقل رزمی احساس می شد. علاوه بر این، از نیمه دوم سال 1362 بحث انجام عملیات‌های آبی خاکی پیش آمد که بچه‌های آب و دریا دیده بوشهری نقش موثری در آن داشتند. ضمناً برخی اوقات میان بوشهری‌ها و شیرازی‌ها درگیری و اختلاف نظرهایی هم پیش می‌آمد که طبیعی بود. برداشت بوشهری‌ها این بود که شیرازی‌ها آنان را تحقیر می‌کنند. شاید هم این برداشت درست نبود، اما به هر حال به دلایل مختلف و متفاوت یکی از خواسته های بوشهری ها تشکیل یک یگان مستقل رزمی بود. شروع این کار تقریبا از اواخر سال 1362 با تشکیل تیپ 13 امیرالمؤمنین بود. در همین مقطع بود که ماجرای طرح بسیج و اعزام سراسری طرح لبیک یا خمینی پیش آمد. تعداد زیادی نیرو در بوشهر جمع شدند. سپاه پاسداران بوشهر در تنگستان مکانی را برای اردوی نظامی در نظر گرفت. همانجا بود که برای نخستین بار تیپ 13 امیرالمؤمنین تشکیل شد. اولین فرمانده آن هم برادر حاج فتح الله محمدی اهل گناوه بود و قبل از انقلاب آموزش و پرورشی بود. همچنین برادر خداداد دهقان مسئول عملیات، محمد رحیم دهقان مسئول ستاد و غلام علی فرامرزی مسئول بهداری بودند. همه فرماندهان و نیروهای گردانها در چادر اسکان داده شدند. شاید بیش از 100 چادر در آن محوطه برپا شد.
در مجموع 3 شبانه روز نیروها در اردوگاه ماندند. پس از 3 روز به پادگان قدس در برازجان رفتیم. 2 روز آنجا ماندیم. نیروها را برای انجام عملیات خیبر آماده می کردیم. البته من در آن زمان از محل عملیات و نام آن اطلاعی نداشتم. روز دوم بود که گردانها را یکی یکی به طرف خوزستان حرکت دادند. ما گردان سوم بودیم. استعداد گردان من 220 نفر بود. 3 گروهان داشتم. جانشین اولم برادر اکبر رهاورد و جانشین دوم خداخواست دهقان بودند. فرمانده گروهان‌ها نادر بسریا، علیرضا چشمالوس و محمود رضایی بودند. اسم بیسیمچی هم یادم نیست. اواخر بهمن ماه و بعد از ظهری بود که از برازجان ما را به دشت عباس منتقل کردند. 4 اتوبوس، 3 دستگاه کمپرسی و 2 لندکروز گردان ما را منتقل کرد. من خودم سوار یکی از لندکروزها بودم. رفتیم اهواز و از آنجا به دشت عباس در حد فاصل جاده اندیمشک به دهلوران در مقر تیپ امیرالمؤمنین مستقر و سازماندهی شد. قرار بود تقریبا همزمان با عملیات خیبر در هور ما در علی شرقی یک عملیات ایزایی برای فریب دشمن انجام بدهیم. عملیات انجام نشد. پس از مانور و سازماندهی ما را به منطقه دشت عباس اعزام کرد. از جمله کسایی که با ما در این اعزام همراه بودند محمود بیرمی بود. نادر مهدوی هم با ما بود. بعد از رستبندی من در رسته اطلاعات عملیات قرار گرفتم. همراه یکی از دوستان مسئولیت اطلاعات عملیات گردان را بر عهده گرفتم. فرمانده ما برادر علی احمدی پور بود. مهدوی نیز فرمانده یکی دیگر از گروهان ها بود. فردی قاطع و مصمم که با کسی شوخی نداشت.
در میان فرماندهان گروهانهای من نادر بسریا پسری با وقار، ساکت و اهل کار و تلاش بود. خیلی اهل عبادت بود. با وجودی که با زیر دستانش با قاطعیت رفتار میکرد، اما نیروهای تحت امرش از او راضی بودند. جایی که ما در زبیدات مستقر بودیم تپه بود. نیروهای ژاندارمری هم کنار ما مستقر بودند. سمت راست ما یک دره مانند بود. اردیبهشت ماه بود. یک روز رفتم تا از آن دره بازدید کنم. نادر هم همراهم بود. اگرچه منطقه شنی و شورزار بود، اما جای جای تپه و دره سبز بود و منظره زیبایی به وجود آورده بود. همینطور که من و نادر داشتیم در دره قدم زدیم، دیدم جای چند پوتین ارتشی روی خاک نقش بسته است. کمی که جلوتر رفتیم تعداد جاپاها زیادتر شد. به نادر گفتم شما به این دره رفت آمد دارین؟ نه. پشتم لرزید. محمود رضایی هم همراه هم بود. بچه های ژاندارمری 400 متر